همی آغاز برنامه آهنگی با صدای فرهاد دریا تقدیم به شما دوستان عزیز.
سلام علیک علی جو و علی جو گک و علی جو اخ سلام علیک علی جو و علی جو گک و علی جو سلام علیک علی جو و علی جو گک و علی جو سلام علیک علی جو و علی جو گک و علی جو سلام علیک علی جو علی جو گک و علی جو سلام علیک علی جو و علی جو گک و علی جو سلام علیکم علیکم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو علی جو ما اینمو پشت چمبر علی جو ما اینمو پشت چمبر نملا نملا دوم علی جو نملا شتمر دوم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو بیگانه میزنه خیش میزنه مونه با آو آتش پیش میزنه زمانه دل مرسد میش میزنه یا غیل پورز گشدوم علی جو یا غیل پورز گشدوم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو شدو موگی نموگی از عشق و آرزو موگی نموگی علی دل تو که موگی یا نموگی مگا بی دل خور مگا بی دل خور موگون علی جو مگا بی دل خور موگون علی جو سلام علیکم علیکم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو علی جو ما اینا مو پشت چمبر علی جو ما اینا مو پشت چمبر نملا نملا روش کمر دوم علی جو نملا روش کمر دوم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو سلام علیکم علیکم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو نمو شما اینا معلوم علی جو سلام علیک علی جو علی جو گک علی جو اخ سلام علیک علی جو علی جو گک علی جو سلام علیک علی جو علی جو گک علی جو سلام علیک علی جو علی جو گک علی جو
آهنگ شنیدید با صدای فرهاد دریا که از برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری تقدیم شما شد. همراه ما باشید همچنان تا پایان برنامه امروز. آقای اکبر کهندل نوشتن که دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست، راز خوشبختی و آرامش هر کس و پراکندن اوست. آقای کهندل آهنگ خواستن با صدای وحید صابری که در این لحظه این آهنگ تقدیم حضورشان میشه.
تو باور بکنم غم تنها شدنم، چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چو تو باور بکنو من زندگی را بچه مانا بکنم، چی بگویم دل من که دل آسا بکنم. به تو من زندگی را بچه مانا بکنم، چی بگویم دل من که دل آسا بکنم. زندگی سر برسه در دو غمش، زندگی سر برسه در دو غمش، شوال لبریز خوشی هر قدمش، شوال لبریز خوشی هر قدمش. چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چو تو باور بکنو
کاش میشد که تو را روز پیدا بکنم، عقده‌های دل من پیش تو بکنم. کاش میشد که تو را روز پیدا بکنم، عقده‌های دل من پیش تو بکنم. زندگی جاده خوشبختی شود، زندگی جاده خوشبختی شود، رای آسایش هر سختی شود، رای آسایش هر سختی شود. چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چو تو باور بکنو
شنیدید با صدای وحید صابری، اینجا گلچین موسیقی است. آهنگی با صدای علی زند وکیلی با درخواست جناب آقای مرتضی اصغری از شهر کرج تقدیم میشه به شما دوستان عزیز. آهنگ گل سرخ با صدای این هنرمند تقدیمتون، انشالله که لذت ببرید.
پس از من یاد یک انسان همیشه باشه، تو خواهد بود غم یک روح سرگردان، همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من، شاید نبودم ما پس از من یاد یک مهمان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستان، همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان، همیشه با تو خواهد بود.
آهنگ گل سرخ را شنیدید با صدای علی زند وکیلی. شاعر این آهنگ آقای محمد سعید میرزایی بود و آهنگساز این آهنگ هم آقای علیرضا افکاری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. شبنم از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای امین حبیبی برم نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند در این لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیم جونم توی این ترانه هایی که برای تو میخونم، تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم، تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم، تو یه رویای قشنگی توی خواب هر شب من، تو یه آه سینه سوزی تو یه گرمای تب من، تو یه فریاد بلندی تو سکوت بی کسی هم، تو یه عشقی که بریدی منو از دل بستگی ها. کجایی عزیز من بی تو من یه لحظه خوشی ندارم، کجایی که بی تو من قصه میخورم تلخ روزگارم، تو که رفتی از کنارم غم غریبی اومد سراغم، بیا تا دوباره احساس کنم تو دنیا یکیو دارم.
تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیم جونم، توی این ترانه هایی که برای تو میخونم، تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم، تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم، تو یه رویای قشنگی توی خواب هر شب من، توی آه سینه سوزی توی گرمای تب من، توی فریاد بلندی تو سکوت بی کسی ها، توی عشقی که بریدی منو از دل بستگی ها. کجایی عزیز من بی تو من یه لحظه خوشی ندارم، کجایی که بی تو من قصه میخورم تلخ روزگارم، تو که رفتی از کنارم غم غریبی اومد سراغم، بیا تا دوباره احساس کنم تو دنیا یکیو دارم.
شنونده آهنگ بودید با صدای امین حبیبی، اینجا گلچین موسیقی است.
صدای عشق، صدای دمبور، صدای عشق، دل دمبورای موجای عشق، دل دمبورای موجای عشق، گشادی وگه از غم بخونه، گشادی وگه از غم بخونه، خودش درد خودش دوای عشق، خودش درد خودش دوای عشق، دمبورایمو علی بخوندایمو، دمبورایمو رفیق گای نایم. علی گراز دل دمبور دانه، با پری پرواز دل دنبور دانا
پری پرواز دل دنبور دانا
دو تاری دنبور فریاد مورا
دو تاری دنبور فریاد مورا
با گوش چرخ گردون میرسانه
با گوش چرخ گردون میرسانه دنبوره ایمو علی دل خونده ایمو دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو
وطن بودم وطن داری ما بوده
وطن بودم وطن داری ما بوده
با غربت یاور و یار ما بوده
با غربت یاور و یار ما بوده
علی گودم بوره هر جا که رفتم
علی گودم بوره هر جا که رفتم
مرا تاج سر مردم نموده
مرا تاج سر مردم نموده
دنبوره ایمو علی برخونده ایمو دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو
دنبوره ایمو علی برخونده ایمو دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو
صدای دنبور صدای عشق صدای دنبور صدای عشق دل دنبوره مجای عشق دل دنبوره مجای عشق گز شادی وگه از غم بخانه گز شادی وگه از غم بخانه خودش درد خودش دوای عشق خودش درد خودش دوای عشق
دنبوره مو علی بخونده مو دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو دنبوره ایمو علی دخونده ایمو دنبوره ایمو رفیق گینه ایمو
خب دوستان عزیز از اینکه امروز هم با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای علی زنده و کلیک تقدیم میشه به طرفداران صدای این هنرمند ایرانی. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
سپندم بر سر آتش نشان بنشین چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم تا بهار دل نشین آمد سوی چم ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر
چون نسیم نوبهار بر آشیانم گذر تا که گل باران شود کل بیمیران
بشکن سکوت قلبتم چون لاله تنها ببین بر چهره آب هستم من ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم بازا چو گل در
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع ابعاد جدید تقابل آمریکا و چین در دولت بایدن در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، نگاهی به موضع‌گیری‌های بایدن و مقامات ارشد دولت جدید وی نشانگر آغاز دور جدیدی از تنش‌ها بین واشنگتن و پکن است. برغم اتهامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، و جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی درباره هواداری وی از چین و خوشحالی پکن از روی کار آمدن وی، اما روند روابط آمریکا و چین از زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شده است، سیری رو به وخامت را طی کرده است. اکنون روابط واشنگتن و پکن در عرصه‌های مختلف دچار بحران اساسی شده است. لبه تیز انتقادات واشنگتن بر اقدامات چین در ابعاد مختلف اقتصادی و تجاری، نظامی و امنیتی و حقوق بشری متمرکز شده است. نقطه تحول موضع بایدن در قبال چین تماس تلفنی بین رؤسای جمهور آمریکا و چین بود. جو بایدن در 11 فوریه سال 2021 با اعلام اینکه تماس تلفنی اخیرش با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، 2 ساعت تمام به طول انجامیده است، مدعی شد که اگر ایالات متحده اقدامی در قبال سیاست‌های چین انجام ندهد، آنها حقمان را خواهند خورد. کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای در خصوص تماس تلفنی بایدن و شی جین پینگ اعلام کرد، رئیس جمهور بایدن بر نگرانی‌های اساسی خود درباره شیوه‌های اقتصادی زورگویانه و غیرمنصفانه پکن، سرکوب در هنگ کنگ، نقض حقوق بشر در سینکیانگ و اقدامات جسورانه در منطقه از جمله در قبال تایوان تاکید کرد. این در حالی است که بایدن پیش از این از منتقدان رویکرد سختگیرانه ترامپ نسبت به چین بود و سختگیری‌ها و اعمال تعرفه‌هایی که در زمان ترامپ تصویب شده بود را غیر ضروری و بی‌نتیجه می‌دانست. بدین ترتیب مواضع بایدن نسبت به چین در مقایسه با آنچه در سخنرانی‌های سال 2019 ایراد می‌کرد، تفاوت بنیادی کرده است. در بعد اقتصادی و تجاری اکنون بایدن مانند ترامپ بر این عقیده است که رویکرد و اقدامات چین در برابر آمریکا موجب خسارات اقتصادی زیادی شده و شیوه های اقتصادی پکن را غیر قابل قبول می داند. برعکس جنگ تجاری که ترامپ علیه چین از سال 2018 برهم انداخت و در نهایت موجب انعقاد توافقنامه‌ای بین دو کشور شد که طبق آن واشنگتن توانست امتیازات تجاری بزرگی به ویژه در زمینه افزایش صادرات کالاها و محصولات آمریکایی به چین به دست آورد، اما آمارها نشان می‌دهد که هنوز تراز تجاری بین دو کشور کاملاً به نفع چین است. در واقع ترامپ به بهانه بالا بودن کسری تراز تجاری با چین وارد جنگ تجاری با این کشور شد و قرار بود با اجرای تعرفه بر واردات کالا از چین این شاخص کاهش یابد. اما پس از آنکه چینی‌ها توانستند شیوع کرونا را کنترل کنند، افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشکی و ابزار مربوط به دورکاری کارکنان با وجود تعرفه‌های اعمال شده باعث شد تا واردات کالاهای چینی به آمریکا افزایش یابد و این امر بار دیگر موجب افزایش کسری تراز تجاری آمریکا به خصوص با چین شد. وزارت بازرگانی آمریکا در فوریه سال 2021 اعلام کرد کسری تراز تجاری این کشور در سال 2020 به بالاترین میزان در 12 سال گذشته، یعنی رقم 678.7 میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن متعلق به چین است. دولت بایدن اکنون خواهان تغییر این روند شده است و به نظر می رسد در آینده نزدیک تقابل تجاری جدیدی بین دو کشور شکل بگیرد. به گفته ماجین گانگ، کارشناس سیاسی، آمریکا وارد دوره‌ای شده است که بر اساس آن باید از خیزهای بلند چین و جهش‌های اقتصادی و پیشرفت‌های این کشور جلوگیری کند. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. جنبه دیگر تقابل واشنگتن و پکن تقابل نظامی است. در این زمینه لوید استین وزیر دفاع آمریکا در 4 مارچ 2021 در پیامی به نیروهای مسلح آمریکا چین را چالش شماره یک این وزارتخانه دانست و گفت رویکرد ما با چین در راستای پیشبرد سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده خواهد بود. رئیس پنتاگون تاکید کرد چین را به عنوان چالش در اولویت قرار دهید. این وزارتخانه چین را به عنوان چالش شماره یک در اولویت قرار می‌دهد و مفاهیم عملیاتی، توانایی‌ها و برنامه‌های مناسب برای تقویت بازدارندگی و حفظ مزیت رقابتی ما را توسعه می‌دهد. البته چنین اظهارات محدود به وزیر دفاع آمریکا نیست. مایکل بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم قبل از آن در سخنانی تصریح کرد چین نخستین چالش است که آمریکا با آن مواجه است. آدام فیلیپ دیویدسون، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ایندو پاسیفیک موسوم به ایندوپاکام، هم اخیراً خواستار افزایش بازدارندگی آمریکا در برابر چین شد. دیویدسون در همایشی گفت بزرگترین تهدید برای آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام کاهش بازدارندگی معمول در برابر چین است. این یک حقیقت بنیادین است. اعلام چین به عنوان چالش اصلی آمریکا از سوی رئیس پنتاگون با توجه به موازی اعلامی دولت بایدن به ویژه سند راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی که روز 3 مارچ منتشر شد معنا پیدا می کند. در این سند که در واقع به منزله نقشه راه امنیتی و سیاست خارجی آمریکا در 4 سال آینده است، توجه خاصی به چین و چالش های ادعایی از جانب پکن علیه آمریکا صورت گرفته است. در این سند راهبردی ضمن اشاره به افزایش نفوذ چین در عرصه جهانی ادعا شده است که این کشور تنها رقیبی است که میتواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالش پایدار بر نظام آزاد و باثبات بین المللی تجمیع کند. فئودور لوکیانوف، کارشناس سیاسی، معتقد است تقابل شدید اقتصادی میان آمریکا و چین میتواند با یک درگیری نظامی سیاسی میان پکن و واشنگتن تبدیل شود. بدین ترتیب دولت بایدن به جای اینکه چین را به منزله تهدیدی علیه آمریکا معرفی کند، تلاش کرده تا با فرافکنی قدرت چین در ابعاد مختلفش آن را تهدیدی جدی برای نظام بین المللی و ثبات آن وانمود نماید. هدف از این ادعا این است که واشنگتن بتواند شرکای خود به ویژه متحدان اروپاییش را در جبهه واحدی در مقابل چین قرار دهد. این تلاش دولت بایدن با حمایت ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو مواجه شده است. وی ضمن اشاره به ظهور چین با عنوان تهدید مشترک علیه آمریکا و اروپا، خواستار اتحاد اعضای ناتو در جهت مقابله با پکن شده است. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. مسئله دیگری که آشکارا از سوی دولت بایدن دنبال می شود، تلاش واشنگتن برای ایجاد ائتلافی علیه چین در منطقه ایندو پاسیفیک است که نماد آن تشکیل گروه 4 جانبه با شرکت آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند است که با هدف مقابله با اقدامات چین شکل گرفته و نخستین نشست سران آن روز 12 مارچ به صورت مجازی برگزار شد. آمریکا در این گروه از همراهی دو متحد اصلی و دیرینه خود، یعنی استرالیا و ژاپن، به منظور پیشبرد اهداف مد نظرش بهره می‌برد. ضمن این که هند نیز به عنوان قدرت اصلی در عرصه اقیانوس هند در سالهای اخیر اختلاف فزاینده‌ای با چین بر سر مناطق مرزی مورد اختلاف داشته که موجب بروز درگیری‌های نظامی بین دو کشور شده است. اکنون به نظر می‌رسد نوعی توافق بین این 4 کشور برای جلوگیری از توسعه حضور و نفوذ پکن در دریای چین جنوبی شکل گرفته است. با گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، سران شرکت کننده در این نشست 4 جانبه با موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله آزادی دریانوردی و رهایی از تهدید و اجبار در دریای چین جنوبی پرداختند. آمریکا مدعی است که اقدامات چند سال اخیر چین در دریای چین جنوبی موجب به خطر افتادن آزادی کشتیرانی و تهدید امنیت کشورهای این حوزه شده است. آمریکایی‌ها در توجیه رویکرد خود به اقدامات چین از جمله احداث جزایر مصنوعی با هدف توسعه قلمروی آبی اشاره می‌کنند. واشنگتن اکنون به همراه کشورهای اروپایی عضو ناتو مانند بریتانیا و فرانسه و نیز کشورهای حوزه اقیانوسیه مانند استرالیا با حضور دریایی در دریای چین جنوبی شدت بخشیده است تا به ادعای خود در مقابل توسعه نفوذ چین در منطقه ایستادگی نماید. ضمن اینکه آمریکا بر حمایت از ژاپن در مناقشه بر سر جزایر سنکاکو یا دیاو با چین در دریای شرقی چین تاکید کرده است. به نظر می رسد نگرانی واقعی واشنگتن جدای از این لفاظی ها ظهور چین به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان تا چند سال آینده و نیز افزایش روزافزون قدرت نظامی آن است که معادلات امنیتی کنونی و موقعیت سنتی آمریکا در شرق آسیا به عنوان قدرت نظامی تاثیرگذار را به چالش کشیده است. در برهه کنونی تنش‌ها بین آمریکا و چین طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل مسائل اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیکی و استراتژیک را در بر می‌گیرد و با مداخله‌جویی‌های مکرر واشنگتن در اموری از قبیل هنگ کنگ، سینکیانگ، تایوان و اختلافات ارضی در دریای چین جنوبی و دریای شرقی چین شدت گرفته است. بدین ترتیب انتظار می رود در دوره زمامداری جو بایدن دور جدیدی از تنش‌ها بین واشنگتن و پکن کلید بخورد. به گفته محسن شریعت‌نیا، کارشناس سیاسی، چین چندان تمایلی به رقابت ندارد، اما آمریکا عمدتاً به دلیل الزامات سیاست داخلی به این رقابت دامن خواهد زد. و همین دلیل هم هست که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در واکنش به موضع گیری های خصمانه بایدن و مقامات ارشد دولت وی در اظهاراتی امریکا را منشأ هرج و مرج در دنیای امروز دانسته و این کشور را بزرگترین تهدید برای امنیت و توسعه چین توصیف کرده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. در این برنامه به ابعاد جدید تقابل آمریکا و چین در دولت بایدن پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریانها و چی وریدها ممکن است به دلایلی به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. این بحث میخواییم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث قرار بدیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت ها در جهان است. خوب توجه کنین شنوندگان عزیز، یعنی از هر 4 مرگ و مردن در جهان یکیش مربوط به همین ترومبوزیس یا انسداد و بسته شدن رگها می باشد. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد همونطور که اشاره شد عبارت است از ایجاد لخته خون در شریان‌ها و وریدها. دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز لخته خون در رگ‌ها، علائم و نشانه‌های این مشکل، عواقبش و راه‌های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پرعارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یک کسی همچی یک عوارض پیش بیایه، بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن، متوجه شوند که این میتونه ایجاد یک لخته خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته ها، بعضی از انسدادها در رگهای صورت میگیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیزی دیگی است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع بحث با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیک دوست. ممنون از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگهای خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقا متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویش رو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله.
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، و یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله، تشکر. دکتر صاحب چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه، خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میران منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله.
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله.
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف که حالا و عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه، اینها رو آشنا هستن، ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی‌های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین، یکی چه افراد و چه کسانی زیادتر در معرض خطر هستند، علتها را مخصوصا اشاره بفرمایین.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری‌های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی مثل بیماری های بعضی بیماری روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن.
بله.
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم ممکن استفاده بشه، حتی قرص های ضد بارداری که استفاده میشه.
بله.
و یه سری بیماری های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه‌ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله.
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل، جراحی‌های مختلف، خصوصا جراحی‌های ارتوپدی که انجام میشه و تروماهایی که وارد میشه. مثلا یه بیمار تصادفی میاد، یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن، ما به مسئله تشکیل ترومبوز توی این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری‌های در واقع جراحی‌های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز پر وریدهای اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه‌ای که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
گام اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتا، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم، در پای لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان‌ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض‌های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تا تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به گتری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرحناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با مریضی ترومبوزیز یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چه وریدها و چه شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند، راجع به اصل بیماری گفتند، تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیز یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایع است گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضی است. سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقشی که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است. اینه که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانند به هر دلیلی. بیماری‌های زمینه‌ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شوند. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرصایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونا ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونا هم میتونن زمینه ساز شوند. عوامل ژنتیکی هم به هر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های ما آسیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمینه ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و امی ترومبوزیز در رگ ها کدام ها هستند و چی چیزهایی هست؟
ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ